خب میگفتیم مسئله اقتصادی تو یه زمانی بذاریم اندش. فرض دوم اینه اگر بعضی مسئولین دستندرکاران یا نخواستند یا ندانستند یا نتوانستند، ما باید چی کار کنیم؟ ما بذاریم بافت جمعیت به طرف نابودی بره؟ خود همین مسئله وقتی تشدید پیدا میکنه، شما اشاره کردید به تله جمعیتی،
بله،
وقتی جمعیت برسه به حدود 1.5 ما در تله جمعیتی واقع شدیم، یعنی راه برون رفته از اون نداریم. میدونید یکی از عوارض اون چیست؟ من از مجری محترم برنامه میپرسم، شما مثلا فرض بفرمایید 10 سال دیگه باید بازنشست بشید،
بله،
طبعا اون چه که به صندوق هایی که مربوط به مستمری بگیر هست، حالا یا تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، شما دارید پرداخت میکنید،
بله،
قاعدتا امید دارید که به شما برگشت کنه و بافت جوان عظیمی که الان در حوزه کارن.
دقیقاً، خوب نکته.
اگر در خانواده شما یک پدر بازنشسته و یک مادر تنها داره مستمری میگیره و نسبتاً آرام داره برنامه زندگیشو آبرومندانه تقریبا میگذرونه، به خاطر این است که در قبال یک مستمری بگیر باید 5 شاغل وجود داشته باشه.
چرخی خب باید چرخیده بشه تا مستمری بگیر.
خب اون وقت نسبتش چقدره؟ نسبتش 5:1 و بهتر از اون 6:1. وقتی ما میانگین فرزند رو از 6.7 افتی پیدا کردیم که جلو اونم هیچگاه نگرفتیم، بله، ما نباید مثلا به نوک قله این مقدار میرفتیم، باید آمادگی کسب میکردیم میرفتیم، ولی قرار شد برگردیم 1 کیلومتر پایین تر ریاهامون آمادگی پیدا بکنه دوباره بریم بالا، ولی سقوط کردیم در دره و هرچی پایین اومدیم سرعتمون بیشتر شد. خب ما در آینده یکی از مشکلاتی که پیدا میکنیم به جهت اینکه جمعیت جوان نداریم، شما تصور مثلا 1420 رو بکنید، 1420 جمعیتی که در 1390 به دنیا آمدند وارد بازار کار شدند، 7-8 سال وارد بازار کار شدند، این جمعیت چیزی حدود 1.5 هستند، یعنی ما در 1390 در هر خانواده سهمش حدود 1.5، یعنی به 2 فرزند نمیرسه، سهم جای پدر مادرم پر نمیکنند.
درست،
اینها اصلا نمیتواند چرخ اقتصاد جامعه بچرخه، حالا در بازار کار و تولید و خدمت و خلاقیت و اینها به کنار،
بله،
در عرصه تامین اجتماعی و مستمری بگیران. برای چی نوبلیست های اقتصاد تمام بر افزایش جمعیت تاکید دارن؟ چرا در خانواده های آمریکایی توصیه میشه به اینکه ولو سبک زندگیتون رو یه مقدار محدود کنید و یک فرزند بیشتر داشته باشید؟ تو این بس شبهات زیادیست، باز هم من حق میدم حدس بزنید که ما 2-0 مسابقه رو باختیم، 3-0 باختیم، 20 دقیقه به پایان وقت هست و در فینال هستیم و وقتی رو برای، دیدید گزارشگرای فوتبال میگن چیزی رو برای از دست دادن دیگه نداره، ما جمعیت مولدمون به سرعت از دست خواهد رفت به خاطر نوع هرم‌های جمعیتی ایران. خب آیا حدس نمیزنید در پس پرده بعضی از مشکلات اقتصادی این باشه که اگر مردم ایران رو به خودشون مشغولشون کنن و یه سری گرفتاری های اقتصادی رو ایجاد بکنن تا پنجره جمعیتی در ایران بسته بشه؟ حالا این اصطلاح خاصی است که در جلسه دیگری شاید لازم باشه گزارش بدیم. بحث اقتصادی پیامدهای مباحث زیادی در موردش مطرح هست که باید در این خصوص صحبت بکنیم. فقط یه جمله کوتاه عرض کنم، به نظر شما پردرآمدترین استان کشور کجاست؟ شما اطلاع دارید آیه؟
پردرآمدترین شمالیا باید باشه،
سرانه گیلانه،
گیلان همون شمال.
کمترین فرزند آوری در کدوم استانه؟ همون گیلان.
گیلان.
خب بیشترین اصناف کشور به لحاظ درآمدی، حالا نمیخوایم شغلای آزاد پردرآمد بگیم، من اعضای هیئت علمی رو میگم یا خیلی از اصناف دیگه، به نظر شما نسبت اینها با فرزندآوری چیست؟ اونا پرفرزندند؟
شاید باید بگیم متاسفانه کمتر، درست؟
همینطوره، بله. ما شاید فقیرترین استان کشورمون بلوچستانه، در این حال جوانترین استان کشورمون هم باز بلوچستانه، یعنی سرعت رشدش حدود 3.5 برابر سایر استان هاست. البته این که باید دولت مقرراتی داشته باشه این بحث مطالبه است که انشالله در یه جلسه مستقلی به اون بپردازید.
حتما ما اومدیم که در مورد همین مسائل ابعاد صحبت کنیم در برنامه ایران جوان. در چارسوی ایران اسلامی که هستید، عرب هستید، لور هستید، بروج هستید، کرد هستید یا ترک، شنونده ایران جوان هستید.
Kış günleri ya günleri keçirdirəm ay günleri.
Kış günleri ya günleri keçirdirəm ay günleri.
Bir gün otursa günleri görünə çəkdim ruzigardan. Səndən ayrı ana yurdum gəzdikcə yollar yordum.
Səndən ayrı ana yurdum gəzdikcə yollar yordum.
İndi gəlib səni gördüm, görəsən gün çıxıb hardan. İndi gəlib səni gördüm, görəsən gün çıxıb hardan. İranım, İranım, cənnət bağındır. İranım, İranım, cənnət bağındır. Ölkəm evim ocağımdır. Vətən ana qucağımdır, vətən ana qucağımdır. Eşitmişəm analardan.
Xəbər verin yar yoldaşa, İran güldür başdan başa.
Xəbər verin yar yoldaşa, İran güldür başdan başa. Ana yurdum yaşa.
خب در حالی که ساعت 7:37 دقیقه است، از رادیو معارف با برنامه جدید ایران جوان همراه شما هستیم که این برنامه به مسئله جمعیت و ازدیاد نسل میپردازه و در کنار شما میخواییم به این مسئله بپردازیم، نظرهاتون و خلاصه نظرتون در مورد سوالهای مختلفی که انشالله برای شما مطرح میشه امروز و هفته آتی که بفرمایید از ضرورت ازدیاد نسل برای ما بفرمایید چه ضرورتی داره که ما به این مسئله بپردازیم، اونم با حساسیت خاصی و با دقت خاصی که شما در موردش میفرمایید. خدمتتون عرض کنم که دوست عزیزی که خودشون رو زرین معرفی کردن، گفتن با توجه به دنیای امروزه باید دولت محترم تدابیری رو بیندیشه. در مورد این مسئله حتما برای ما پیامک بفرستید از طریق 30553، اینجا رادیو معارف ایران جوان، اما صدای گرم شما هم شنیدنیه.
من از دو تا دوستانمون که تک فرزندن میخوام بگم. یکی از دوستان که فرزندش نزدیک 25-6 سالش بود، تک فرزندم بود، توی حادثه ناگواری از دنیا رفت و این خانواده شدن بدون فرزند. سنشون هم دیگه اجازه نمیده که فرزند دار بشن. اینا الان قصه عالم رو سر دلش نکی، قصه اون بچه یکم که دیگه که بچه نیست جای اونا بگیره. یه دوست دیگه داریم وضعش هم بد نیست، تک فرزند داره، میگه دختر بچه را شوهرش دادیم، هر موقع که چشمش به میفته بهمون، میاد خونمون یا میریم خونشون، میگه بابا مامان چرا با من اینجوری کردی، چرا یه فرزند، چرا من الان هیچ کسا ندارم، نه خواهری نه برادری. خب این تنبلی افراد میرسونه. حالا من نمیدونم این تک فرزندی به کجا میخواد برسه، چی کار میخواد بکنه. از برنامه خوبید و متشکرم. ملکم از دریش.
ابراهیم سلیمیان از زرینشهر گفتن که مگه ما قراره رزق و روزی فرزندامونو بدیم که قصه میخوریم؟ من و همسرم بچه زیاد خواستیم از خدا، با اعتماد و با تفکر به همه جوانه بش.
اگر زود ازدواج کنه جمعیت زیاد میشه، جمعیت که زیاد باشه بالاخره همه جوری توش هست، باید از جمعیت نترسن. نمیدونم چرا مردم از یک بچه میترسن. ما خود منم 5-6 تا دارم.
Oh برای ازدیاد نسل فقط بسته های حمایتی راه کاره. ببخشید، خواهش میکنم. برای یک کارش اسمتون رو می نوشتید دوست عزیز.
من بچه کوچیک ندارم، ولی خب من دار خدا که دارن دارن میگن مای ببیه چیه این، اینقدر خرجش زیاده که تقریبا مثل همین خرج زندگیشون میشه. مال هم یه دونه بچه گرفترم من دار خدا دیگه، اقلا یه جوری بشه که خب ارزون بشه یه همچی چیزایی. ممنونم، خدا حافظ شما.
لطفاً شرایط کار و ازدواج رو بیشتر مهیا کنید و حمایت کنید که بچه آوری زیاد بشه. با تشکر. 913-83-25. توی مطالبه گری ها انشالله از مسئولین مطالبه گری خواهیم کرد و خواهیم پرسید مسئولی که شما بیشتر در موردش صحبت میکنید و مطرح میکنید. خوبه، بریم سراغ اون مسئله یک و هفته و میانگین جمعیت که جناب دکتر ابوترابی در موردش صحبت میکردن. منظورتون چی بود جناب دکتر؟
در تبیین آمارهای جمعیتی، گرچه خب ما احتراز هم داریم از این که بحث رو خیلی آماری نکنیم،
بله،
ولی خب یه مقداری تشریح بشه، چون مصاحبه هایی که شما داشتید یکی میگفت دو تا دارم، یکی میگفت سه تا، یکی میگفت چهار تا میخوام. حقیقت مسئله این هست که در حال حاضر ما حدود سالی 1,400,000 تولد داریم که تقریبا الان 4 سال هست که شروع شده به این که هر ساله مقدار داره کم میشه به جای افزایش، بله. و این برای اولین بار تو تاریخ کشورمون داره رخ میده. در سال 98 بیشترین ریزه شدش بود، 70,000 کاهش موالید داشتیم. به طور کلی اگر یه جامعه 100 نفره رو به عنوان نمونه ایران تلقی بکنیم، در یک سال که میگذره الان حدود 1.1 و 1.2 به اونها اضافه میشه، یعنی 100 نفر بعد از گذشت 12 ماه به 102 نفر هم نمیرسه،
بله.
این نرخ رشد سالانه است. البته ما تقریبا نرخ 4 بودیم، 4% بودیم، پیوسته تنزل پیدا کردیم و این تنزل ادامه داره. الان هم همینجوره، اگر روند عوض نشه ما به جمعیت صفر میرسیم، یعنی در یک سال رشدمون و مرگ و میرمون یکسانه، بعد از اون کاهش پیدا میکنیم که تعبیر به جمعیت منفی خواهد شد.
بله.
میزان تعداد فرزندان در هر خانه، عرض کردم سال 68 6.7 بوده، در سال اوده 74 بوده 4 بوده و پیوسته تنزل پیدا کرده و الان حدود 1.7 یا 1.8 است. این 1.8 میانگینه، یعنی مفهومش این نیست که عموم خانواده 1.8 دارند. اگه یه خانواده مثلا فرض بفرمایید 3 تا داره، ممکنه که اون یکی داره، تقسیم که بکنیم این میانگین به دست میاد. دو تا پراکنش تو این بحث هست به تعبیر مباحث آماری، واریانس. اگر اون رو خوب دقت کنیم وضعیت واسفای خودمون رو بهتر میفهمیم. یک، در این نمره‌ای که دادن در این کارنامه دانش آموزی ما که دارن میگن مثلا 10 گرفتید،
بله.
اگر یه وقت ببینیم نمرات پایه و اساسی ما مثل مثلا ریاضی اون 2 و نقاشی 18 است، بعد میانگین شده 10، میفهمیم آیندهمون چی خرابه.
خرابه.
ما زنانی که در دهه 70 ازدواج کردن بوده 3.5-4 فرزند داشتن. خب در درست میانه گام دوم انقلاب، یعنی حدود 1420، چه نسلی باید میدان دار پیشرفت کشور باشن؟
بله.
آیا اونایی که متولد دهه 70ند، دهه 60ند، اونها که نیستند؟ اینایی که سال 85 بعد به دنیا آمدند، در این ترکیب باز 1.7 نیست، میانگین کل 1.7. یعنی ما در این اواخر بسیار تعداد جمعیت، یعنی یک زن در طول حیاتش حدود 1.1 به ویژه با عنایت به استانهای مرکزی. باز در استانهای مرزی الحمدلله وضع بهتر بوده، تازه سرریز اونا اومده ما به 1.7 رسیدیم.
بله.
خب اگر شما بیایید ببینید، خب استانهای مرکزی دارید و این نوسانی که مثلا در یه دسته یک نفر خیلی لاغر و فربه شده، ببخشید لاغر شده و یه دسته دیگه فربه شده،
بله،
این توازن وجود نداره دیگه. با همه این احوال در استانهای مثل تهران، همدان، گیلان، مرکزی، اینا اصلا 1.7 نیست. این بهش میگیم واریانس مکانی، موقعیتی، آمایش سرزمینی. یعنی چی؟ یعنی ما در بافت عظیمی از زنان فعلی، جوانان، خانمهای جوان، اینها در طول حیاتشون حدود خوب نگاه کنیم 1.2 میارن. 1.2 یعنی نیمی از سطح جایگزین. چرا؟ چون اگر یه والدین 2.2 بیارند، حداقل به جای خودشون 2 میان میمونن. 2 هم سهم حوادث و سوانه و این که مثلا تصادفات ایران هم تصادفات زیادتر از نرمال جهانیست.
بله.
1.2 آقا قیاس بفرمایید به 2.2، ما در واقع داریم با سرعتی حدود 50% از سطح جایگزینی پیش میریم. اگر یک نسل بگذره چی میشه آقا؟ ما تبدیل به 50% میشیم.
درسته.
و اگر فرزندان ما تازه همین الگو رو رعایت بکنن، تازه متوقف بشن و بدتر از ما نشن، اون وقت چه خواهد شد؟ اونچه که سازمان ملل برای ما تشریح کرد، گفت اگر سناریو 1.7 پیدا بکنه، در 2080 جامعه 31 میلیونی ایران با بیش از 50% پیر و ما فرصتی برای تصمیم گیری، فرصت زیادی نداریم. این هم یکی از ضرورت‌های بحث.
بسیار عالی، ممنون جناب دکتر ابوترابی. اگه دقت کردید دوستان شنونده، جناب دکتر ابوترابی در مورد بعضی از آمارها صحبت می‌کردن و این هم نشونه پرداختن به مسئله ازدیاد جمعیت هست، به اهمیت این مسئله که انشالله با شما بیشتر می‌پردازیم به اون. 17:47 است.
هستی من قبل از به دنیا اومدن هلیا خیلی احساس تنهایی میکرد.
مثلا آرزو دارم که یه خواهر اولین که داشته باشم تو آیندم.
دوست داشتی چند تا فرزند داشته باشید؟
این وضع اقتصادی خوبه، 5-6 تا.
فرمایش آقا داشتن که فرمده بودن جهاد امروز مادران فرزند آوریست.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
ایران جوان، ایران جوان، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
کوکیایی که برات پخته بودم.
آها پیداش کردی؟
بله.
وای خاله خودت درست کردی؟
بله عزیزم.
دست شما درد نکنه.
نوش جون،
زحمت شما نمیدیم. خواهش
میکنم.
بوز کجا بود؟
تو ساک بچه.
آها تو ساک بچه.
میبینیم اینو اصلا یادم نبود کجا گذاشتم.
خب مهم اینه که پیدا شد بالاخره. نرگس شما ما چه خیلی چای میاری با کوکیایی که خاله آورده بخوریم؟
آخ گفتی، آخ گفتی، دست درد نکنه. چای بیار حتما خیلی میچسبه.
نرگس شون برای من خیلی کم رنگ بریز خاله.
میخوای شیر بخوری اصلا؟
آره آره قربون دست.
آره شیر
خیلی خب برای شما و بابا چای میارم واسه خودم و خاله شیر میارم.
باشه برای من بذارینم چون نه شیر بیار. آره ولش کن منم چای نمیخورم.
ولی بابا حتما چای میخوره دیگه. آره بابا حتما میاره.
آره دیگه ظاهرا کلن چای خور این خونه فقط منم دیگه.
نرگس یه لیوان شیرم برای فرزاد بیار. باشه
باشه.
یعنی الان فقط من چای بخورم؟
باشه یعنی فرزاد این مامان.
حالا خوبه تو هم کمتر بخوری. همچین خیلی هم خوب نیست بخوری.
خیلی برای خوب برای همه. باشه برای شما هم
هستی هم قبلا اصلا به شیر لب نمیزد. اما از وقتی هلیا به دنیا اومده اونم شیر میخوره. شیر خور شده یه
جوری. خدا شو. رابطه شما هم بهتر شد؟
آره از اون دفعه که اینجا بودم و همسایه‌ها راهنماییم کردن خدا رو شکر اوضاع خیلی بهتر شد.
خدا رو شکر.
وقتی رفتار امسال و پارسالش رو با هم مقایسه میکنم میبینم اومدن هلیا خیلی روش تاثیر گذاشته. آره دیگه بچه‌م قبلا تنها بود، حوصله‌اش سر میرفت، اما حالا سرش به هلیا گرمه دیگه، لوس بازی و بهانه‌گیری‌های قبل رو در نمیاره.
پس راضی توره؟
بله، فقط از یه چیزی پشیمونم.
چی؟
اینکه چرا زودتر از اینا بچه دومو نیاوردن.
واقعا؟
آره خب اونجوری اختلاف سنیشون کمتر میشد، بیشتر با هم جور بودن.
اسم میگارم.
خب الانم خوبه البته. ببین
نرگس و فرزاد مگه نیستن؟ با اینکه تو سر کله هم میزنن ولی آدم فکر میکنه که با هم جور نیستن، ولی خیلی برای هم مهربون و دلسوزن.
سعید راست میگه منشا جون، همینطوره.
بله خب خیلی خوش اومدی. چی؟
موضوع چیه؟
راجع به بچه صحبت کردیم دیگه.
هستی من قبل از به دنیا اومدن هلیا خیلی احساس تنهایی میکرد. لوس بود، حرف خودش بود، خیلی من باش درد سر داشتم، اما الان خوشبختانه دیگه این حالتا رو نداره.
خدا شکر. خیلی خوب.
خاله، هلیا بیدار شد.
الان میام حالت.
تو که بیدارش نکردی فرزاد؟
نه من فقط نگاهش کردم.
قربونت بشم چقدر تو بچه دوستی. فقط نگاه کردی.
بله.
و خودش یهو بیدار شد.
اینو گل زیبا، نگاهت پر از امیده. لبریز گل پر نور صبح سپیده. اینو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته. مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما. مثل روح یه فرشته، پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت. نور ایمان تابد تو برق نگاهت. آی اومدی تو، خستگی از دوش من افتاد.
خب خیلی ممنون. توی رادیو نما که نگاه میکردیم بچه های کوچیک و قنداقی رو که عکسشون رو به اسطلاح گذاشته بودن، یکی گوشه پزشکی گردنش بود، یکی کلاه مهندسی بود، یکی نقاش بود. خلاصه یعنی چی؟ یعنی همین ها هستن که در آینده چرخ ها رو میچرخونن و باعث رونق زندگی میشن برای همه. و ما از طرف خود ما هم هست که بایستی این چرخ و این رونق رو به کار بندازیم. آقای ابوترابی در خدمت شما هستیم، تقریبا حدود 3 دقیقه در دقایق پایانی.
توی این نمایشی که پخش کردید از زیبایی های فرزند دوم، اون نشاط و تراوتی که برای فرزند قبلی آورده و برای خانواده،
بله،
من یاد دو تا از انیمیشن های غربی افتادم که شبکه پویای خودمونم پخش میکنه. یکی لک لک هاست و یکی هم بچه رئیس میبینید شما.
بله.
در هر دو اونها روی نظریه ارزش فرزند دارن کار میکنن، با اینکه دست اونها از خیلی مباحث فرهنگی توهی هستن،
درسته،
اما خوب داره اینو طراحی میکنه. در انیمیشن لک لک ها فرزند هدیه ایست از طرف فرشتگان و آسمان.
بله.
و اون وقت اون چی که موجب مثلا بگید که سلامت روان فرزند اول میشه وقتی فرزند دوم میاد،
درسته.
یا هوشمندی ها و دنیای بسیار زیبا و ظریف بچه ها در انیمیشن بچه رئیس. من میخوام یه سوالی بکنم بلا تشبیه البته، که در شاید عموم آیات قرآن که در خصوص فرزندان هست با عنوان هبه هست. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ببخش خدا به ما هدیه بده.
بله.
یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. خدا داره به شما هدیه میده، یا فرزند دختره یا فرزند پسر هست به شما داره هدیه میده. این هبه الهی چطور شده که ما اونقدر منفی نگاه میکنیم و اونقدر این هیولای این که اگه یه بچه دیگه بیاد ما از رزق میفتیم، که در ایران دست کم روزی 700 قتل جنینی داریم.
عجب.
اینا نمیتونه برای ما به صورت متغیرهای پیچیده‌ای، مشکلات اقتصادی که ما درش دخیل نیستیم اما پیش میاد. مگه خدا نمیفرماید در قرآن که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقهم و ایاکم. از ترس، از نگرانی اینا رو نکشید. حالا اون زمان به دنیا میومد، شاید نمیتونستن خیلی مثلا کورتاژ بکنند، زنده به گور میکردن، خشیت املاق بودن، ترس غذا بود.
بله.
و بعضی الان به صورت جنینی میکشند، حالا گاهی روح درش دمیده نشده، گاهی شده. و من از شما درخواست میکنم که یه جلسه اختصاصی به یه مثال، اگر راستی کسی بره خارهای بیابون رو در بیاره یا درختهای جنگل رو قطع بکنه، نمیگن روز زندگی شما رو سیلاب خواهد برد، چون اینا نگه میدارن.
درسته.
مگه تو روایات ما نداره که ما مردم رو نگه میداریم از بلا اما به واسطه رزع؟ رزع یعنی نوزادان شیرخوار.
بله.
چی شده ما اونها رو گاهی نمیگیم اما دشمن تصور میکنیم؟ ما گاهی تو مشاوره ها دیدیم طرف اومده افسرده میخواد گریه کنه، چرا؟ من فرزند دوم رو حامل شدم. اگر نگاهمون رو تغییر بدیم، و البته در بحث‌های اقتصادی من نمیگم بگید خدا رزاقه و هیچ کار نکنید، ما خیلی فرمول‌های مختلفی داریم در مورد سبک معیشتی که جای بحث
می‌پردازیم
انشاءالله.
انشاءالله خیلی عالی بود، دستم درد نکنه جناب دکتر ابوترابی. در دقایق پایانی با ما باشید.
ای ولات سرفرازم خاک پانکت گوهره، خورنات و خورنچینت گنج یاقوت و زره، ای ولات سرفرازم خاک پانکت
گوهره. ایران جوان، رادیو معارف، هر شنبه ساعت 17.
سوز دشت چی بهشت و برز نام چی فلک، سوز دشت چی بهشت و برز نام چی فلک، هر کسی باور یکی بی بای و دشت و دره، هر کسی باور یکی بی بای و دشت و دره، هر جی دینی نشاطی.
آقای عزیز، آقای محترم، خب شما مدونید چقدر میامی زایمان و بیمارستان و آزمایش چقدر گیرونه؟ پدر آدم در میاد که خب میشه قدیم که نیست راحت بچه بیارن بچه بیارن، خدایش خیلی گیرونه. از وقت گذشته میشه ما الان به دخترم به عروسی میرم میگم میگم میگم خب مادر پدر آدم در میاد از بس که گیرونه، میگن امروز برو فردا بیا اونجی برو اینجی بیا، زایمان و آزمایش هایی به نمیدنم نواب این چی مای بی بیا اینا خیلی گیرونه. آقای میم طبقین چه بیچارین باور کن، اینا خب یک فکر براش دولت برداره خب خیلی خوبه. دقیقا
در بحث افزایش جمعیت چند تا راهکار هستش که اونها مؤثرن، مباحث فرهنگی هست، آگاهسازی جامعه هست. قطعا یکی از مسائل عاملهای تشویقیه که مجلس شورای اسلامی یا دولتی که سر کار میاد میتونه بذاره. من از کارشناس محترم برنامه این سوال رو دارم که توی این حدوداً دهه گذشته مجلس شورای اسلامی یا دولتی که اومدن چه عاملهای تشویقی برای ازدیاد جمعیت گذاشتن؟ یعنی قطعا بحث مادی اگر یه مقداری این خانواده ها حمایت بشن تا پورت بشن بحث مادی و یه مقداری از هزینه هایی که بالاخره بر دوش خانواده هست اینها تأمین بشه، قطعا تاثیرگذاری خودش اندازه خودش داشته باشه. تشکر، ببخشید از اطاله کردم.
خیلی عالی، خیلی عالی، دستتون درد نکنه از اینکه در بحث امروزمون مشارکت کردید، چه از طریق پیامک و چه از طریق صدای گرمتون. انشالله شنبه های دیگه هم با ما باشید اگه عمری باشه برای ما، انشالله در خدمتون باشیم و در مورد مسئله جمعیت صحبت کنیم. اما دقایق پایانی ایران جوان و صحبت های پایانی شما جناب دکتر ابوترابی.
بله متاسفانه ما هم باید همصدا با مردم گلایه‌ای رو از مسئولین داشته باشیم، نه در دولت نه در مجلسی که تمام شد، تاریخش کار چندانی نشد، فقط زایشگاه‌هایی که اونم زایمان طبیعی باشه رایگان می‌گیرند. و من به خاطرم هست که مقام معظم رهبری گلایه کرده از مسئولان که حتی اگر مشوق‌های کم اقتصادی هم بدید من راضی نیستم، بسیار بیش از این. طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در مجلس پیشین گذاشته شد به عنوان طرح تعالی خانواده و جمعیت که مشوق‌های خیلی زیادی بود ولی مجلس تصویب نکرد اون رو، و امیدواریم که این مجلس گامی برداره. با همه این احوال ما نگاهمون به فکر و تصمیم مردم هست انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب دکتر ابوترابی، ممنون از حضورتون در این برنامه. انشاءالله که در هفته‌های آتی هم بتونیم همراه دوستان شرمنده باشیم با برنامه جدید ایران جوان که در مورد جمعیت و ازدیاد نسل صحبت میکنه. حتما با ما در ارتباط باشید، چه از طریق 3553 و چه از طریق 329-10551 و 552، و نظرات خودتون حتما به 162 و 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس بفرمایید. ایران جوان، برنامه جدید از رادیو معارف همراه شماست هر شنبه.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من ای جان من ایران من پاینده ایران هر ذره از خاک تو را جلوی